این روزها به هر مناسبتی نمایشگاه‌های پوشاک برگزار می‌شود و در بین آنها گاهی هم نمایشگاه‌هایی با موضوع حجاب و عفاف داریم، جایی که قرار است طرح‌های ایرانی اسلامی با پارچه‌های داخلی عرضه شود.
نمایشگاهی از طراحی دانشجویان و طراحان جوان، سومین جشنواره مد لباس دانشجویی در دانشکده استاد شریعتی با شرکت دویست اثر.
تمام کار دست خود بچه‌ها، سوزندوزیا و بیشتر برگرفته از نقش‌های ایرانیه. پارچه‌ای رو خود دانشگاه داد.
مکان‌ها که می‌رویم، یک سوال مهم در ذهن انسان شکل می‌گیرد. ایده طرح‌ها و مدل‌های لباس از کجا می‌آیند و سلیقه‌های مردم چطور شکل می‌گیرد؟ پای مدلینگ اینجاست که وارد این دنیای عجیب و غریب می‌شود.
سلام. گفتن اینجا یه خبراییه. مثل اینکه چند تا بچه خوشتیپ جمع شدن اون پایین دارن تمرین می‌کنن برای اجرای مدلینگ. بریم ببینیم دارن چیکار می‌کنن. آقا به سر خوشتیپی که پشت سر من میبینید اومدن اینجا دارن تمرین میکنن اینجا باش. اجراشون هم به این صورته که تقریبا 7-8 تا برند میان لباساشون میدن به این بچه ها میپوشن.
اقتدار برندهای بزرگ هم شکسته و با گسترش فضای مجازی شکلگیری مدل لباس به درون دالانهای کوچک شبکه‌های اجتماعی رفته است. مهدی محمودی رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور است. او به ما از یک دنیای جدید مدسازی میگوید.
این اتفاق یعنی وجود زیرساخت‌های مدساز قبلا فقط در اختیار برندها بود، فقط در اختیار مجموعه‌هایی بود که شو زنده لباس برگزار می‌کردند و خیلی کم بود، محدود بود، یا شبکه‌های تلویزیونی بودن که باز همه نمی‌دیدن، چه خیلی تأثیری توی جامعه نداشت. اما از وقتی که شبکه‌های اجتماعی به خصوص دو تا خیلی بولد و مشخصش مثل اینستاگرام ایجاد شد و بسیار راحت در دسترس مردم با گوشی‌های هوشمند قرار گرفت، جریان مدسازی فضاش تغییر کرد. یعنی یک زمانی فقط برندها مد می‌ساختند، الان شبکه‌های اجتماعی هم مد می‌سازند. به چه معنا؟ به این معنا که شما خیلی راحت و به شکل رایگان می‌تونید اینستاگرام رو در گوشیتون نصب بکنید و با ساختن یک اکانت و یک جیمیل خیلی ساده به انبوهی از میلیون‌ها شاید میلیاردها پروفایل دسترسی پیدا کنید که هیچ کس نمیتونه مانع شما بشه و ارتباط بین شما و سازنده اون پروفایل فقط یک دایرکته، یک پیغام ساده است، یک کامنته. یعنی دسترسی سریع و واقعا تبدیل شدن به یک دهکده واقعی جهانی. این تأثیر همون زیرساخت ها و پلتفرم هایی که گفتم.
یه جدیدی از مد در حال شکل گیری است. به کمک این شبکه‌های اجتماعی آدم‌هایی معروف شدند و شکل دهنده مد و لباس جوان‌ها هستند که اسم و رسمشان را در فضای عمومی کسب و کار نمی‌بینیم. اینها طراحان مد ایران هستند در فضای کاملاً مجازی.
هر کسی یه حالت چشمی داره. بعد خیلی فکر کردم راجع به این قضیه که بخوام ویدئوی میکاپ درست کنم، دیدم خیلی دیگه زیاد شده یه همچین چیزی تو فضای اینستاگرام.
کنکور دادم، خیلی درس خوندم، خیلی تلاش کردم ولی که می‌خواستم قبول نشدم. چون پدرم لندن درس خونده بود، دوست داشت که من خواهرم هم حتما لندن درس بخونی. اول فرستادن لندن. من از بچگی عاشق طراحی لباس بودم، هم طراحی می‌کردم، مثلا عروسکامو مام بزرگم واسه باربیامون لباس درست میکرد و ما رفتیم لندن. رفتیم لندن، سال اول من طراحی لباس خوندم ولی خیلی راست شو بخواهیم دوست نداشتم. احساس کردم که دارم کلا از این رشته زده میشم. تصمیم گرفتم که برم طراحی کیف، یعنی اکسسوریزاتم بخونم.
جوانهای زیادی همه چیزشان در این شبکه ها شکل میگیرد. آنها آینده خود و مد ایران را میخواهند متحول کنند.
من 19 سال. از کی شروع کردی این حرفه رو؟
من 2 ساله میشه.
بعد جرقش از کجا خورد؟
والا جرقش خورد
کی بهت گفت خوشتیپی خوشگلی میتونی بری؟
نه خب از این بحث این صحبت ها نبودی.
تست دادی یعنی؟
بعد
چه ویژگی هایی داشتی که تو تست قبول شدی؟
نمیدونی؟
خب خود حالا بچه ها چه ویژگی هایی دارن قبول شدی؟
حالا بدن خوب، حالا فیس و اینها خیلی مهم نیست برای اولی هست دیگه. حالا چی
خب پس میگی فیس مهم نیست دیگه؟ ولی اکثر مطرح فیس خوبی هم دارن.
آره.
ولی مهم نیست اونقدر نسبت به قد و استایل مهم نیستش.
فکر میکنین که عرصه مدلینگ تو ایران چقدر با استانداردهای دنیا فاصله داره؟
استانداردهای دنیا که فکر کنم اگه خودمون بخوایم کار کنیم که اوکییم، ولی اگه کارامون دست دیگران باشه خیلی فاصله داریم، خیلی خیلی فاصله داریم. چون که الان با یه برند شما میخواد عکاسی کنید، متاسفانه صاحب برند بخواد مدل انتخاب کنه به عکاس میگه، عکاس هم به دوست و آشناهاشون میگم همسال من نمیان بگن که کار میکنیم و ماشین مورد هستش.
شغل های جدید در حال شکل گریسته. شهرت و پول از آن کسانی می شود که نه اداره مالیات صورت حساب آنها را می شناسد و نه هیچ صنفی در بازار تابلوی آن را دیده است. این یعنی صنعت مد ایران به سمت دنیای چراغ خاموش در حال حرکت است. در این بین ویترین مغازه ها هم کم کم تغییر می کند. مهدی محمودی رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور:
این عدم کنترل ما بر اون این بستر رو ایجاد می کنه که خیلی راحت خانوم ها و آقایونی که علاقه من به مد هستند دیگه برای دیدن روزهای مد دنیا در حوزه پوشش لازم نیست برن ویترین مغازه ها و برندهای خیلی بزرگ رو در بالا شهر ببینن. قدیم ها باید این کار رو میکردن ولی الان راحت تو گوشی هاشون میتونن این رو ببینن. این باعث شده که سلیقه ها هم عوض بشه، سلیقه عوض میشه، نگرش عوض میشه، مدل خرید مردم عوض میشه. به این میگن سبک زندگی. یعنی سبک زندگی مردم به تأثیر این شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام کاملا در خوش تغییر میشه. شما صنعت پوشاک رو مثل بقیه صنعت‌ها در نظر بگیرید، باید در اون پول جریان پیدا بکنه، یعنی گردش مالی شکله. یعنی طراح، تولید کننده و توزیع کننده یا همون فروشگاهدار باید بتونن اقتصاد کسب و کار خودشون رو رقم بزنن. وقتی چیز رو طراحی و تولید میکنن که در اون شبکه‌های اجتماعی کمتر وجود داره، برای مسازیش باید کلی هزینه بکنه، باید به مردم بگی آقا اونهایی که شما میبینید خوبه ولی اینم خوبه، میتونه هم پوشیده باشه هم رنگدار باشه و شیک باشه ولی حجاب هم توش رعایت بشه. و چون این هزینه بسیار سنگین میشه میان دنبال رو همون مدل‌های موجود در این پلتفرم‌ها میشن. خروجی این چی میشه؟ خروجی این میشه که طراح ما طرحی میزنه که مردم میپسندن، سلیقه مردم کجا رسد میشه در شبکه اجتماعی، تولید کننده ما چیزی تولید میکنه که مردم میپسندن کجا رقم میخوره، بخشیش ها به معنی این که میگم مطلق نیست، بخش عمدش در شبکه های مجموعه، و فروشگاه داره ما چیزی در ویترین و رگالش قرار میده که مصرف کننده بیاد ببینه بگه ای این طرحو من دیدم یا این طرح چقدر خوبه، چون تو بک‌گراند ذهنیش و در ناخودآگاه خودش این لباس رو شبیه لباس یکی از مجریه یکی از شبکه های فارغ زبان خارجی دیده.
ما هر کجا درباره حجاب و عفاف صحبت می‌کنیم، ناگهان پای اینستاگرام هم به میان می‌آید. قسمتی که همکارم آماده کرده با هم بشنویم.
بعضی کارشناسان فضای مجازی معتقدند سال 2010 رویداد مهمی بشر را به دگرگونی واداشت و آن تولد اینستاگرام بود. اگرچه در دنیا امریکا با 110 میلیون و برزیل با 57 میلیون کاربر شلوغ‌ترین جغرافیای اینستاگرام را دارند، اما ایرانی‌ها هم سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دادند. حدوداً 24 میلیون کاربر در اینستاگرام داریم که ایران را رتبه 7 جهانی کرده است. یکی از کارشناسان پلیس فتا میگوید:
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص میدن، یعنی 60% دنبال کننده تو چرخه مدلینگ بود. این حجم زیاد از دنبال کننده خب تاثیرپذیری زیادی در این حوزه خواهد داشت.
اینستاگرام اکنون به یک بازار بزرگ تبدیل شده است. هر جور کالایی با هر نوع تفکری و با هر شیوهی در آن فروخته میشود.
سلام، میتونین منو توی امریکا تماشا کنید، مثلا موهام بیرون باشه یا یه قسمت از تنم بیرون باشه.
طبق قانون ایران این نوع مدلینگ جرم است و قوه قضاییه خود را موظف می‌داند به آن ورود کند. یکی از مسئولین دادگاه رسانه:
ببینید قانونگذار ما انتشار و توزیع تصاویر مبتذل مستعجن، ترغیب و تشویق افراد برای دستیابی به محتوای مبتذل مستعجن خلاف عفت و اخلاق عمومی رو در قانون مجازات اسلامی بخش جرم رایانه‌ای جرم دونسته. یعنی وظیفه دستگاه قضایی به عنوان دستگاه برخورد کننده اختصاص می‌کرد بر اساس وظیفه ذاتی خودش به این حوزه ورود پیدا بکنه و با این افرادی که به صورت سازمان یافته و گسترده در این جهت فعالیت می‌کردن برخورد کنه.
اما همه چیز در حد جرمی است. اکنون سبک زندگی و پوشش خیلی از جوانها در این شبکه اجتماعی شکل می‌گیرد.
سلام دوستان، امروز اومدیم یه مجموعه ورزشی رو به شما معرفی کنم که
سلام پوشش انواع اقسام لباس و کفش و لوازم ورزشی صرفا تمام شامل حالتون میشه.
بازاری که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. ایده در آنجا شکل میگیرد، محصول در آنجا تولید میشود و همانجا هم فروخته میشود. بقیه مردم نتیجه آن را فقط در عرصه عمومی میبینند. در این میان آقای شیرازی رئیس صنف پوشاک معتقد است که برخوردهای سلبی در بازار ایران به بازار شبکه‌های اجتماعی رونق هم داده است.
مال امسال نیست، ما پارسال کلی مانتوی بدون دکمه جمع کردیم. طرحی که اجرا می‌کنیم مانتو رو جمع کردیم، بیش از یک ماه بودن، نه همه، اول 3 روز بسته شدن، دفعه بعد یک هفته، به 15 روز، به یک ماه. یعنی ما با کل این واحدهای صنفی وقتی که این حجم رو می‌بریم و جمع می‌کنیم، اینا میره تو شوهای خانگی، اینا میره تو زمینی. یعنی من اگه کارم انجام دادم، نیرو انتظامی هم کمک از 3000 تا هم بستیم، 3000 مغازه رو تعطیل کردیم، آیا این جای دیگه فروش نمیره؟
حتی در فضای اینستاگرام کالاهای خوب، پوشش‌های مناسب و با حجاب هم فروخته میشه. اما آن چیزی که خیلی حساس است آن است که سلیقه‌ها هم در همین فضا شکل می‌گیرد. آیا کسی می‌داند چطور ذائقه جوان‌های ما در اینستاگرام تغییر می‌کند؟
متاسفانه در ایران ما هیچ کنترلی بر فضای مجازی وجود ندارد. شاید برخی فکر کنند این مسئله یک موضوع سیاسی و امنیتی است، اما واقعیت چیز دیگر است. حتی فرهنگ یک کشور در بستری شکل می‌گیرد که خود فعالان رسمی فرهنگ هم از آن اطلاعی ندارند. چیزی که برای بازار بزرگ حجاب و عفاف ایران در حال رخ دادن است، کاملا گنگ و گیج کننده است. مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور:
اتفاق بد بعدیش اینه که در اون شبکه‌های اجتماعی چون نظارتی وجود نداره، لباس مجلسی یا لباس خانه شیک تبدیل میشه به لباس اجتماعی. این اتفاقی که ما امروز داریم میبینیم، اتفاقی که امروز در متاسفانه در جامعه ما افتاده اینه که به خاطر اینکه اون لباس خانگی شیکشون رو که یک بلوز و شلوار یا دامنه نشون بدن و مانتوی بسته ایزونه میتونه نشون بده، میرن به سمت مانتوهای باز، میرن به سمت مانتوهای توری، میرن به سمت مانتوهای شیشه ای به اصطلاح که بتونن اون لباس رو نشون بدن. چرا این لباس به این شکل طراحی شده و زیباست؟ چون این رو دیدند در شبکه‌های خارجی، دیدن در فیلم‌ها، دیدن در اینستاگرام، دیدن. الان غالب مزون‌های ما، نه همشون، خودشون وقتی طراحی می‌کنند و مشتری میره توی مزون یا توی فروشگاهشون میگن این رو بخر، میگه این خیلی خوبه، ولی شما این طرحو دارید؟ نگاه می‌کنی می‌بینی این طرح مال یک خواننده مشهور هالیوودیه که در اسکار 2018 یا در 2019 پوشیده، عکسش رو نشون میده، میگه اینو برام می‌دوزی. اون تولید کننده، اون طراح، اون مزوندار هم به خاطر اینکه هزینه اقتصادی داره و مجبور جوابگوی دخل و خرجش بشه، شروع میکنه به تولید اون، چون پول میگیره، چون مشتری این رو میخواد. این یعنی تغییر ذائقه، این یعنی تغییر سبک زندگی، و این اتفاق میفته و این چرخه هی میره و هی میره و این سبک پوشش ها دستخوش دگرگونی های زیادی میشه.
اما در این بازار خاموش و شلوغ هم می شود بازی کرد و برنده شد. بهترین روش این است که به طراحان داخلی به صورت هوشمند فرصت داده شود تا در فضای مجازی با اسم و رسم کار کنند و با همین شیوه هم بازار را به سیطره خودشان در بیاورند. کار سختی است، اما شدنی است. اولین مرحله استفاده از اهل فن است. یک نمایشگاه مد و لباس دانشجویی که طراحان آینده ایران را می سازند.
ارائه طرح‌ها و پوشش اصیل ایرانی اسلامی در جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس.
با هدف ارتقای سطح پوشش جامعه به ویژه در بخش بانوان، این جشنواره با مشارکت همه دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی کشور انجام شد.
ما دو کار متفاوت هم اینجا انجام دادیم. یکی یک مسابقه در دو روز بود، پارچه‌ها رو ما بهشون دادیم، زمایم لباس رو دادیم و گفتیم هر چی که فکر می‌کنید برای این پارچه‌ها مناسبه، چون پارچه‌ها ایرانی بود، همه بدونید چه کاری می‌تونید برای این انجام بدید. و بخش دیگه بخش طراحی تصویرسازی لباس هست.
آثار دانشجویان در این جشنواره شاخصهای خاصی داشت.
هویت ایرانی داشتن، پوشیدگی لباس، دوخت خوب، تکنیک‌های مختلفی که توی برش لباس داشتن، الگوسازی مناسب.
از طرح‌های ایرانی اسلامی ایده گرفتم. کار دستش کار خودمه، کار گلدوزی با ملیل شکسته است. خواستم یه مانتوی با حجاب و که لایق یه بانوی ایرانی باشه طراحی کنم.
طرح من کار کودک بوده، مانتو هم داشتم. این هم یه کار کودک هستش که حوله هست، حوله تنپوش هست، کاملا پارچاش ایرانیه.
در حال حاضر 600 خانه مد و لباس در کشور مجوز دارند. این خانه ها در فضای مجازی قدرت کمی دارند، اما باید راه را برای فتح بازار این شبکه ها باز کنیم. مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور:
از بسترهای موجود حداکثر استفاده رو بکنیم، چون امکان حذف و مقابله با اونها وجود نداره. یعنی باید در اینستاگرام موجی از لباسهای حجاب زیبا خوش رنگ که هم شرع تایید کرده هم تو عرف بسیار زیباست تبلیغ بکنیم و بگیم کنار اون لباسا اینها رو هم میتونید بپوشید. چون اگر این جریان سازی شکل نگیره، این وضعی میشه که شما در شبکه‌های مجازی میبینید، یعنی تکثر اینفلوئنسر مارکتینگ ها. یعنی افرادی که یه گوشی دارن، یک سبک پوشش خاصی دارن که پوشش آزاده و شروع میکنن به تبلیغ. سلام، من ازم میپرسید که کجا خرید بکنم، من میگم برید مزون فلانی، برید فلان جا، برید فلان جا. و این موج الان تبش هم داغ شده. اتفاقات خوبی رو در صنعت پوشاک کشور ما رقم نخواهد زد، به خصوص در حوزه عفاف و حجاب. یعنی باید در این حوزه توجه جدی بشه. ما باید به این پلتفرم ها توجه بکنیم، باید جریان مدسازی اسلامی رو در اونها تقویت بکنیم، باید مقابله بکنیم با برخی از این پیج های فاحش پرطرفدار که واقعا به هر سبک و سیاقی که شده دارن تبلیغ میکنن این پوشش ها رو، و ذائقه مردم رو ببریم به این سمت که به طرح ایرانی توجه بکنن. البته به طرح ایرانی که جذاب باشه، به طرح ایرانی که قیمتش خوب باشه و واقعا شما بتونید یک چیز، یک لباس ایرانی رو با قیمتی مساوی یک لباس خارجی بخرید، خیلی هم ارزان‌تر هست. اگر این حمایت‌ها شکل بگیره، ما در حوزه طراحی، تولید و توزیع البسه عفاف و حجاب و پوشاک اجتماع بانوان واقعا حرفی برای گفتن داریم، توانمندیم.
این روزها خیلی از محصولات دارای استانداردهای حجاب هم در فضای این شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شوند که اگرچه یک موفقیت به حساب می‌آیند، اما هنوز راه درازی باید طی شود تا به شرایط ایده‌آل برسند، زیرا حمله ی هدفمندی به حجاب صورت گرفته است تا ذائقه پوشش و انتخاب زنان ایرانی را تغییر دهد و به طبع عفت و حیا کم کم کاهش یابد. به همین دلیل باید گفت که کار برای انجام دادن هست، اگر مسئولین این بخش کمی بیشتر تلاش کنند.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد استفاده و پسندتون واقع شده باشه. و اما با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی‌های آب و برق به شدت افزایش پیدا می‌کنه. در هر جای کشور پهناورمون که هستید صدای ما رو میشنوید، دعوت میکنیم از شما به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. همینطور صرفه‌جویی در مصرف آب که بسیار حائز اهمیت روزهای گرم سال، فرارسیدن فصل تابستان، وظیفه ما رو در مصرف بهینه و کنترل شده برق هم دوچندان میکنه. بیاد داشته باشیم که استفاده از وسایل برقی خارج از زمان اوج یا پیک مصرف بایستی رعایت کنیم. با استفاده از لامپ های کم مصرف، کاهش و یا حذف روشنایی های بیرونی ساختمان، استفاده کمتر از آب گرم و نهایت استفاده از نور طبیعی در طول روز، پرهیز از باز و بسته کردن درهای یخچال و فریزر از نمونه راهکارهای رعایت مصرف بهینه انرژی در روزهای گرم سال به شما میره. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 22. افتخار همراهی با شما گرامیان رو خواهیم داشت. تا دقایق دیگر میان برنامه پندانه تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه. حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی. در ساعت 16 ورزش بدون ویرایش از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 17:25 او با ما حرف میزند میان برنامه است که تقدیم به شما میشه. تفسیر قرآن کریم جزء 18 آیه 30 سوره مبارکه نور. در ادامه برنامه ها 17:30 گفتگوی سیاسی رو خواهید شنید. در ساعت 18:55 میان برنامه عقیق تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 19 بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. در ساعت 20:37 با پخش ویژه برنامه از آنگاهی به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت. موعد اذان مغرب ساعت 20:43 خواهد بود. گفتگوی فرهنگی رو در ساعت 20:49 ادامه اون رو خواهید شنید. و پایان بخش برنامه های بخش دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. و ما به ساعت 15:55 نزدیک شدیم. میان برنامه پندانه در این لحظه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. سالی نزاعی میان پیادگان حجاج افتاده بود و دایی در آن سفر هم پیاده بود. انصاف در سر و روی هم فتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم. کجاوه نشینی را دیدم که با عدیل خیش می گفت یا للعجب، پیاده آج چون عرصه شطرنج به سر می برد فرزین می شود، یعنی به هزان می شود که بود، و پیادگان حاج بادیه به سر بردند و بتر شدند. از من بگوی حاجی مردم گزای را، کو پوستین خلق به آزار می درد. حاجی تو نیستی، شطر است از برای آنک بیچاره خار می خورد و بار می برد. حاجی تو نیستی، شطر است از برای آنک بیچاره خار می خورد و بار می برد.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم افتخار همراهی با شما خواهیم داشت با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27 86 10 35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما دوستان خوبم به ساعت 16:04 بعد از ظهر نزدیک شدیم. ورزش بدون ویرایش عنوان برنامه‌ای است که به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت برنامه 75 دقیقه.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.